نرخ ارزی هم داشتیم در اردیبهشت 1401 و بحث مردمی شدن اقتصاد اینها، بعدش هم که رسید به 28500 تومان و حالا فکر میکنم تا 33 خورده ای رفت و دوباره برگشت و اینها. الان همه نقطه نظرات کارشناسان این هست که آقا این گپ رو شما بردارید، این اختلاف نرخ ارزی که اتفاق میفته عملا به جیب مردم نمیره، اونهایی که میرن با ارز نیمایی کالا وارد میکنن یا حتی با ارز پایینتر وارد که انجام ورود که انجام میشه، کالایی که میاد تو کشور با نرخ آزاد میفروشن به مردم، مردم نفعی نمیبرن از اون اختلافه. ولی ظاهرا قرار هست که این اختلاف قیمتی اصلاح بشه تا یه اندازه‌ای، و آیا میتونه، آیا بودجه میتونه کار انجام بده، تأثیرش چقدر هست و چقدر میتونیم امیدوار باشیم؟
من ابتدا عرض بکنم، فرمودند که بودجه سال آینده بودجه انبساطیه. اینطور نیست، بودجه انبساطی نیست. این یک نکته. نکته دیگه، این نرخ ارز یک پاشنه آشیل بگیم یا یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور شد.
بله.
اقدام کاملا به جایی که صورت گرفت در گذشته، هر حذف این ارز 4200 تومانی بود. ببینید اون چیزی که در اقتصاد معنا داره و اقتصاد رو معنادار میکنه قیمت‌های نسبیه. مثلا حالا مثال بزنم، شما الان هر لیتر بنزین 1500 تومنه، هر لیتر شیر 30000 تومنه، یعنی یک دهممونه. این ناشی از چیه؟ ناشی از همین نرخ‌های دستوری و غیر واقعی که در اقتصاد گذاشته شده. نمیگیم تقصیر کیه، به مرور زمان اتفاق افتاده باشه. یکیش نرخ ارزه. ببینید نرخ ارز، حالا میگن تجربه این هستش که یک باره اگر 4200 ورداریم بیاریم این طرف، یک شوک به اقتصاد وارد میشه. خب حالا در سند بودجه، در لایه بودجه 1404 گفته من نرخ ارز رو اصلاح میکنم در مورد کالاسی، ولی نه یک باره، با توجه به تورمی که 1404 نسبت به 1403 اتفاق میفته و اونی که در 1404 اتفاق خواهد افتاد، من این رو چیکار میکنم؟ تعدیلش میکنم. ببینید این در جهت درست قیمت ها ممکنه افزایش پیدا بکنه، ولی در مجموع به نفع اقتصاده، چون که اگر این اتفاق نیفته الان ارز
شکافه عمیق‌تر
میشه، ارز 4200 مثلا فاقد معناست، 28500 تومان دیگه اصلا به درد نمیخوره، حتی 30000 تومان هم نیست.
بله.
اونی که الان داره بازار عمل میکنه یه چیزه، اونی که خود دولت داره انجام میده یه چیزای دیگه است. پس واقعیت اقتصاد کجاست؟ هنر دولت این هستش که در سال آینده و در سالهای آتی واقعیت اقتصاد رو مشخص بکنه و اون رو به عنوان به اصطلاح اون اسناد خودش رو بر اساس همون تنظیم بکنه.
درسته.
امسال هم برای دولت سال اول تقدیم بودجه است و هم برای مجلس اولین سال تصویب بودجه است، تجربه اولشه، و هم سال اول برنامه هفتمه.
بله بله.
پس بنابراین فرصت مقتنمی برای هم دولت هم مجلس به وجود اومده تا اون اصلاحات مورد نیاز رو حداقل در این 4 ساله که این دولت سر کاره و این مجلس سر کاره، این اصلاحات به عمل بیاد.
البته ما همیشه زیر بار منت نرخ ارزیم آقای خلیلیان. بله. ما میریم خرید میکنیم، میگیم خواه این کالا قیمتش چنده، میگه آقا این با ما دلار فلان قیمت خریدیم، داریم با اون دلار به شما میدیم، یعنی فروشنده داره سر ما منت میگذاره. اگه امروز نخری هفته دیگه بیای با نرخ جدید، یعنی بازم داره منت میذاره، آقا الان بخر اگه بعدن اومدی با نرخ، یعنی ما همیشه زیر بار منت دلاریم در کشور، هم در واقع دارن این رو با این نرخ ارز ما رو اذیت میکنم. امیدواریم که این یه مقدار اصلاح بشه. فکر میکنم تا پایان برنامه یه چیزی حدود 6 دقیقه فرصت، یه تقسیم زمانی 3 دقیقه در اختیار شما، جنبندی و بعدش هم بدیم به آقای خوشبور یه جنبندی هم ایشون داشته باشن. بفرمایید جناب آقای صادق خلیلیان، وزیر اسبق جادکشاورزی.
من به نظرم میاد بحث‌های مرتبط با ناترازی‌هایی که داریم، چه در بحث ارز، چه در بحث انرژی و یا سایر موارد، اینا رو بایستی براش یه تصمیم ملی بگیریم. دولت، مجلس، ملت، همه با هم کمربنده رو ببندن و این رو پشتش باشن و اجراش بکنن، هر تصمیمی که هست، اما به تدریج، حالا یه شوک نباشه. الان این اقدامی هم که انجام شده که ارز 28500 رو میخوان بکنن 38500، اقدام شوک‌آوری نیست، چون که ما نرخ ارزمون الان دیگه از 60,000 تومان هم عبور کرده.
بله عبور کرده.
آره، بنابراین ما بایستی اجازه بدیم یه مقداری اصلاحات انجام بشه. نمایندگان عزیز مجلس، ما
همچین هم عرض 28500 مزه نکردیم.
من به شما بله تجربه ما بالاخره همین رو میگه. نهادهای دامی رو وارد میکنن، بعد سر از بازار آزاد در میاره، کمتر به مرغدار و دامدار،
بعد اون مرغدار و اون دامدار و اون گاودار ناچاره برای این که به هر حال دام و طیورش به هر حال تلف نشه بره،
بعد هزینه های خیلی جامعه پیدا میکنه که حالا ما مواردی از اون مفاسدش رو هم داشتیم، یا بعضی از کالاها قاچاق میشه به خارج از کشور. در هر صورت این بودجه یک قدم به جلو محسوب میشه، اما کافی نیست. باید اقدامای بزرگ انجام بشه تا ما بتونیم مشکلاتی که الان مردم ما و اقتصاد ما باش مواجه هستن رو بتونیم مشکلش رو برطرف بکنیم و اون بحث اصلاحات ساختاری اداری و بودجه ریزی مبتنی بر عملیاتی شدن و عملکرد رو هم باید دنبال بکنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای خلیلیان. جناب آقای حسن خوشپور مدیر کل سابق سازمان برنامه بودجه، به هر حال آقای خوشپور دستی بر آتش دارن در بله. سازمان برنامه بودجه، ایشون می‌نوشتن شما اجرا می‌کردین.
بالاخره در اون دوره به نظر میاد واقعا یه مقداری عملیاتی تر و موفق تر عمل می‌شد. البته الان هم مدیران دارن زحمت می‌کشن، حالا بعضی موقع اقتضاعات زمان ممکنه دولت ها رو به یک سمتی ببره.
بسیار خوب آقای خوشپور، بفرمایید صحبت فرمان شما رو میشنویم.
حالا خب البته هم فرمودند آقای دکتر، هم نماینده محترم مجلس و هم کارشناسه که تلفنی در تماس بودن، این بودجه یک دید مثبتی نسبت بهش وجود داره و یک قدمی برداشته شده، البته خالی از نقطه ضعف نیست. خب این خالیت نقطه ضعف بودن شاید همش هم ناشی از متغیرهای در اختیار دولت نباشه، مسائل محیطی، فضای محیطی برش حاکم شده که اینطور شده
بر اساس واقعیت‌های روز به هر حال تنظیم شده، بر اساس آنچه که هست.
بله. من امیدوارم که مجلس، تو مجلس این بودجه به راحتی بررسی بشه، تصویب بشه. حالا بحثایی هم میشه در این که مثلا حدود اختیار مجلس در این تصویب چقدره، که حالا موضوع این بحث نیست. بخوام شروع کنیم خیلی وقت میبره، وقت تمومه، اما انشالله که مجلس هم همکاری بکنن در تصویب بودجه و شاکله بودجه، ساختار بودجه، اون انسجام بودجه انشالله از بین نره و به دستاوردهاش که پیش بینی شده برسه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان عزیز جناب آقای حسن خوشپور و جناب آقای صادق خلیلیان، از حضور هر دو سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار همیشه.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله همکاران خوب من گفتگوی زنده اقتصادی رو با موضوع برجسته ترین تحولات در لایحه بودجه 1404 تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما هم میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. 30,035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما همونطور که مستحضر هستید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای مختلف فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم مظلوم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع کثیری از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده‌ای که به اونها واقع شده و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیزمون برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز هم میتونید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 6799822707 و یا شماره شبای IR320216001000 در این پویش ملی مشارکت گسترده و فعال خودتون رو داشته باشید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشی،
دست نوازش به سر دشت کشی،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیل.
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه مند. متولد شهرستان سابه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند. مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران ازانی هستم. متولد 1355 شهرستان سابه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم. فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم. در قسمت حالا بیشتر تو قسمت مدیریت بودم، هم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم. از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست با شکست کارای فرهنگی تو محلات و اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی و
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم. چادر خواهرام یه وقتای بزرگتر از خودم بودن. سر می‌کردم ازشون تا برم داشتم. به قول معروف از چادرشون خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع. خود تعداد فرزندان هم زیاد بود اون هم موقع. هر کی یه چادر داشت. علاقه خیلی زیادی داشتم به چادر، چادرشون رو برم داشتم. یا پدرم خودش رفت برام یه چادر خرید، یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو اثر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برم داشتم، قایم میکردم تو کیفم که میخوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلاش. بزرگ دو سال از من بزرگتر بود. یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت، نمیذاش کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمیزد، اونم نمیذاش. ولی من ورم داشتم، چادرشو ورم داشتم، گیره رو سریشو ورم داشتم. حالا موقع مقنه بود، بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستم یه گیرهای کوچولوی زیر رو سری هامون میزدیم زیر گلوامون. خب ما که کوچیک‌تر بودیم نداشتیم این موضوع رو. ولی حس خاصی، یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا، خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تأثیر گذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند، پرواز را مختل خواهد کرد و چون پرواز مختل شود، هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم، ولی رهاشون هم نکنیم. این که بچه رها بشه، گله بشه، چون بچه مثل گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف، از هر طرف نور و گرما بهش بتابش، به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه، هر چقدر هم خوب باشه، خوب پرورشش داده باشی، باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب، این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون را ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهیم، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود. با اون آرامشی که داشت همیشه، هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزده اومد تو، مجبور شید بدوید برید یه روسری سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
بله، سلام و درودی بی پایان به همه زنان و دختران عفیف و پاک دامن ایران عزیز و اسلامی.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر فی الفجر، ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر. یا جیشا محسوما اعلم، إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
با رادیو گفتگو همراه باشید به صورت 24 ساعته و شبانه روز و ورود تازه‌ای به آخرین اخبار و اطلاعات تازه روز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت تحویل آثار تا 10 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه میان برنامه در ساعت خورشید تقدیم به شما.
در ساحت خورشید
ما باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم و کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را مستقر کرد، باید کوشش ما هر جا که هستیم و در هر یک از ارگانها که هستیم و در هر جای ایران که هستیم این باشد که اسلام در اونجا پیاده شود و تحقق پیدا کند. ما اگر چنانچه اسلام را در این کشور متحقق کنیم و نیروهای مسلح ما چه نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی و چه پاسداران متعهد و چه سایر قشرهای ملت از نیروهای مسلح گرفته تا سایر قشرهای مردم متعهد به اسلام باشیم و دنباله وحی و دنباله امام باشیم و دنباله اون بزرگواری که امروز روز اوست باشیم، خوفی از هیچ چیز نداریم. خوف از مرگ برای آن است که کسی مرگ را آخر زندگانی بداند و کسی می ترسد که با مرگ به نابودی برسد یا به مراحلی از جزا و عقاب برسد. لکن اگر ما با سلامت ایمان از این دنیا برویم، که در جبهه‌های جنگ که جبهه شهادت است و چه در جبهه‌های پشت جنگ که اون هم جبهه جنگ و شهادت است، اگر ما نایل بشیم به فوز شهادت، باکی از این نداریم که در این دریای پرخروش عالم ما شکست بخوریم، شکست سوری یا پیروز بشویم، پیروز سوری. اگر ما در اون مرحله از سیر که داریم پیروز از کار درآییم، مرگ ما پیروزی است و حیات ما نیز پیروزی است.
بله، بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در قالب میان برنامه در ساعت خورشید به اتفاق شنیدیم. امیدوارم که همیشه در مسیر امام باشیم و شهدا و پیرو به راه ولایت مقام معظم رهبری. دوستان عزیز، بهترین ها رو از صمیم دل برای یکایک شما خوبان آرزو میکنم. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. شما مخاطبان فریخته رادیو گفتگو میتونید با مراجعه خودتون به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار و تحلیل های داغ روز رو به همراه جدول پخش برنامه ها، عکس ها و کلیپ های پشت صحنه برنامه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده پخش شده و شما بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید و مورد بازشنوایی قرار بدید. بنابراین ازتون درخواست میکنیم که آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. آدرس ما به نشانی www.radiogoftegu.ir به مانند همیشه در اختیارتون خواهد بود.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنا شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.